سخت دلم لرزید.
چرا؟
خب با خیش گفتم شاید شاه خود از فرجام تلخ این جنگ آگاه هست و فرزندانش رو به جای دیگر فرستاده است تا از گزند تورانیان دور باشن.
ولی من خبرهای درست تری از این داستان دارم.
شما دوتن اینجا چه میخوایید؟
سربازان پادشاه هستیم. دو شب پیش آمده بودیم و از تو اندکی شیر بز خریدیم.
شما هستید نزدیک شد.
یکی از دوستانمون در جنگ زخم برداشته، آمده این برای درمانش. دوباره از
شیر بزهای بیچاره من نمانده، تنها مانده که بیچاره ها را سر ببرم و به سربازان پادشاه بدهم که از آن خورش سازم.
آن هم اگر باشد بد نیست.
چشم خیره ها، باید نخود سر مرا ببری تا بگذارم به بزهایم دست.
با تو شوخی کردیم، کسی با بزهای تو کاری ندارد. تنها اگر پیاله شیر داری به ما بده تا با خود برای دوست زخمی من ببریم.
تنها یک پیاله شیر برایم مانده است، ولی آن را به دو برابر بهای دیروز می‌فروشم.
باشد، شیر را به ما بده.
راست است که سپاهیان ایران در جنگ از تورانیان شکست خورده؟
چه کسی این سخن یاوه با تو گفته؟
چشمان من چون بوف شب و روز بیدار است. ساعتی پیش هنگام فرو آمدن خورشید دو بزرگ زاده از این راه گذشتند. آنها نیز اینجا لختی استادند و از من شیر و نان خواستند. از جامعه و شیوه سخن گفتنشان دانستم که بزرگ زادند و شاید فرزندان شاه باشد.
سخنی هم از آنان شنیدی؟
شنیدم. گوشهای من از گوش روباهم تیزترند. هنگامی که آنها نان و شیر می‌خوردند، من در کلبه خود خزیده بودم و سخنهایشان را می‌شنیدم.
چه می‌گفتند؟
ترس خورده و بیمناک بودم. گویا به سوی سپاهان و به شبستان شاه می‌رفتند تا زنان و فرزندان شاه و سرداران را به جایی دیگر به گمان البرز کوه ببرند. با خود گفتم بیگمان سپاه ایران شکست خورده است که شاه ایران چنین در پی دور کردن زن و فرزندان و خانوادهش افتاده.
چنین نیست. خانواده شاه و دیگر بزرگزادگان همیشه در سفرند. آن دو هم توس و گسته فرزندان شاه بودند که می‌رفتند تا بانوان شاه و دیگر بزرگزادگان را از کرانه زندرود به دژی در البرز کوه ببرند.
پس هنگامی که میگویم سپاه ایران شکست خورده است، چرا انکار می‌کنید؟ اگر چنین نیست، چرا پادشاه بندیشه پاس داشتن زنان و فرزندان افتاده؟
اگر پیاله شیرت را میدهی بده، اگر میخواهی یاوه بگویی ما بده پشت بیشه میرویم و از آنان شیر میخریم.
هم اکنون برایتان شیر میآورم. من این چیزها را خوب میدانم.
Thank you. لشکر ایران به فرمان شاه از میدان جنگ پس نشست، ایرانیان دمی برای آسودن و بستن زخمای خود یافتند. از آن پس بیاسود لشکر دو روز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگار نبرد، به بیچارگی جنگ بایست کرد. ابا لشکر نوذر افراسیاب، چو دریای جوشان بود و رود آب. خروشیدن آمد ز پرده سرای، ابا ناله کوس و هندی درای. تبیره بر آمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلاه. به پرده سرای رد افراسیاب، کسی را سر اندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همی تیغ و ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا ز ریگ و ز شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیاراست قارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپ شاه گرد تلیمان بخواست، چو شاپور نستوه بر دست راست. ز شبگیر تا خرز گردون بگشت، نبود کوه پیدا نه دریا نه دشت. دل تیغ گفتی ببالت همی، زمین زیر اسپان بنالت همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکست اندر آمد سوی مایه دار. چو آمد به بخت اندرون تیرگی، گرفتن ترکان برو چیرگی. بران سو که شاپور نستوه بود، پراگنده شد هر که انبوه بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سر بخت ایرانیان گشته شد. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. شب و روز بود بر گذرهاش جنگ، برآمد بر این نیز چندی درنگ. چون نوذر فروهشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگ سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گرفتش ز جنگ درنگی شد.
دیدی چگونه بخت بر با واژگونه گشت؟
جنگ است دیگر، یک سوی آن پیروز می شود و سوی دیگر شکست می خورد.
گویی تو هنوز در نیافته ای چه بر سرمان آمده است؟ لشکر ایران پراکنده شده، سردار شاپور کشته شده، گردان سواران ایران در هم شکسته، شاه ایران و بازمانده سپاه او در این دژ به دام افتادند. واپس این سنگر ما با تورانیان دیوارهای همین دژ است. هیچ میدانی اگر تورانیان با روی این دژ را نیز بشکنند چه به روز ما خواهد آمد؟ بدنهای ما را تکه تکه میکنند و در بیابان میپراکنند تا خوراک گرگ و کفتار شویم.
اگر من میخواستم چنین بیاندیشم، از روز نخست به سپاه ایران نمیپیوستم.
یزدان پاک خود ما را یاری دهد.
افراسیاب چون شاه ایران را با بازمانده سپاه او در دژی به دام انداخت، دانست که کار ایرانیان سر آمده. او یکی از سپهبدان خود را راهی تختگاه و شبستان شاه کرد، تا خاربار و جنگ افزارهای سپاه ایران را به چنگ آورد و خانواده شاه و سرداران ایرانی را به زنجیر کشد. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپهبد قراخان ویس نژاد. سوی پارس فرمود تا برکشید، به راه بیابان سرندر کشید. که از آن سو بود ایرانیان را بنه، به جوید بنه مردم یک تنه. چو قارن شنودان که افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ، بر نوذر آمد به سان پلنگ. که
توران شهان ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چه کرد. سوی روی پوشیدگان سپاه، سپاهی فرستاد بیمر برا. شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد. به ننگندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. سرورم دیگر زمانی برای درنگ نیست.
چه می توانستیم بکنیم که نکرده ایم؟ اگر زنان و فرزندان این سرداران سپهبدان که از جان خیش برای شما گذشتند به چنگ افراسیاب بیفتند، دیگر امیدی به کمر راست کردن ما نیست. ترکان زنان و فرزندان ایرانی را به کنیزی خود خواهند برد و سپهبدان و سربازان هر یک به سوی پراکنده خواهند شد تا خانواده خود را نجات دهند. تو پشت دیوارهای این دشت بمان، من با گروهی از سواران از پی قراخان خواهیم تاخت تا بنه سپاه و زنان و فرزندان بازمانده در شبستان را پاس داریم.
دوستان عزیز شنونده وقتتون به خیر باشه. سخنرانی معرفتی تقدیم همراهان همیشگی خودش میشه. شنونده باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو محضر شما عزیزان، برادران و خواهران، مؤمنین و مؤمنات این ایام داشتیم پیرامون بیماری‌های روح و راه‌های درمانش. روح انسان هم مثل جسم بیمار می‌شود. بیماری‌های روح هم متعدد است، هم تشخیصش مشکل. در روایات ما، در آیات، در ادعیه این بیماری‌ها و این نقاط ضعف و این عیوب اخلاقی ذکر شده است. شناخت این بیماری ها و راه غلبه بر آنها یکی از وظایف هر انسان مؤمنی است که در روایت هم داریم ابصر الناس من ابصر عیوبه، آگاه ترین مردم کسی است که معایبش رو بشناسه، نه اینکه با این عیب از دنیا بره، متوجه نشود و این عیب گریبانگیرش بشه. در روایات داریم بالاترین جهل این است که انسان بیماری های روحش رو نشناسه. کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره. این جهالت برای یک انسان بسه که ارزش و قدر و جایگاه خودش رو تشخیص نده. در روایات داریم الجهل بالعیوب من اکبر الذنوب. عدم اطلاع از عیبها، اشکالات، نالولایمات از بزرگترین بفرمایید که گناهان و ذنوب است. بیماری های اخلاقی هم برخلاف بیماری های جسم هم تشخیصش مشکله، هم درمانش مشکله، هم تأثیرش زیاده. بیماری جسم خود فرد رو مبتلا میکنه، اما بیماری روح خانوادش هم گرفتارند، اطرافیانش هم مبتلا میکنه، جامعه رو هم به بیماری و به عیب میکشه. لذا اینها رو باید هر کسی بنشینه پیدا کنه راهش. راه های تشخیصش هم گفتیم، از راه تفکر، از راه دوست خوب، از راه دشمن. چه کنیم با این بیماری های روح؟ مبارزه کنیم، درمان کنیم. راه درمان سیئات اخلاقی چیه؟ اولیش عزم و تصمیم. آدم باید بخواد بر بیماری غلبه کنه، نخواد فایده ای نداره. این تصمیم گام اول است. گام دومی که در راه مبارزه با بیماری های اخلاقی است، تلاش تدریجی است. اندک اندک آدم با اینا مبارزه کنه. یک مرتبه ریشه کن کردن یک حسادت، یک سوء ظن، یک وسواس مشکله. باید اندک اندک تو زندگی وارد شد، جلوی سرایانش رو گرفت. راه سوم هم عاقبت اندیشی، نگاه کردن به آثار گناه. اینا موجب می شود انسان بتونه بر بیماری های روحیش غلبه کنه. دو تا راه دیگر هم بگم و این بحث رو جمع کنم. چهارمین مرحله در مسئله مبارزه با سیئات اخلاقی عبادت است. عبادت فعالانه، نه منفعلانه. اگر انسان رو به بندگی خدا، ارتباط با خدا بیاره، خود خدا کمک میکنه هم بیماریشو بشناسه هم برش غلبه کنه. منتها ما دو جور عبادت داریم، یک عبادت فعال، یک عبادت منفعل. غالبا من خودم عرض میکنم، شما رو نمیگم، عبادت هامون منفعل است، فعال نیست. عبادت فعال علامتایی داره، عبادت منفعل هم علامتایی داره. عبادت عاشقانه، عبادت عادت مدارانه. عبادت فعال عاشقانه است، عبادت منفعل عادت مدارانه است، عادت کرده آدم. عبادت فعال عبادت به سرمایید که با نشاط، اما عبادت منفعل عبادت با خستگی و کسالت، رفع تکلیفی است. این یکی از نکات مهمی است که اگر ما بتونیم، کار مشکلی است البته، عبادت رو تو زندگیمون عبادت فعال کنیم، عاشقانه کنیم، نه منفعل، عادی و عادت مدارانه، این خیلی ثمره داره تو زندگی انسان. حالا من چند تا علامت براتون میگم، شاید از این علامتهای خورده بیشتر روشن بشه بس که عبادت فعال و منفعل تفاوتش چیه. یکیش اینه، کسی که عبادتش فعاله با نشاط، با به اصطلاح شادی، خستگی نداره. اما منفعل خسته است، کسل، بیحاله، به زور کارو انجام میده. یه تفاوتش، ببین کدوماش در زندگی ما هست. در روایت داریم الکسل و عدو العمل، کسالت دشمن عمل شماست. الکسل و یفسد الاخره، کسالت آخرت شما رو فاسد میکنه، از بین میبره. پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش این بود، اللهم انی اعوذ بک من الهم والغم والعجز والکسل، خدایا پناه میبرم به تو از اندوه و غم و عجز و کسالت و بیحالی. آدم کسل، امام صادق فرمود لم یعد حقا، حق عبادت رو به جا نمیاره. میخونه یه نماز دست باشه کسی، میگیره یه روزه ای انجام میده، ولی حق آدم با نشاط متوجه گذشته زمان نمیشه. هی نگاش به ساعت نیست که این دعا تموم میشه، هی نگاش به این ور اونور نیست، هی نماز جماعت که تمام میشه، تا طول بکشه خسته نمیشه، اصلا خستگی متوجه نمیشه. این نشاط در عبادت است. این همون مسئله بفرمایید که روحیه شاد و خستگی ناپذیر در عبادت است. بنده خدای تو مسجد نماز میخوند، هی با سر و صورتش ور میرفت، دست و جیبش میکرد، خیلی اعضا و جوارحش متحرک بود. پیغمبر اکرم فرمود این اگر خشوع داشت تو قلبش، جوارح هم خشوع داشت. معلوم میشه خشوع حضور قلب نداره که ظاهرش هم حضور قلب نداره. البته داریم بعضی ها ظاهرشون حضور قلب داره، باطنشون نداره. یعنی ظاهرشون خیلی آدم فهم میکنه داره با خدا خوب حرف میزنه، اما باطنش، اینا میگن خشوع نفاق، اون خوب نیست. ایاک و تخشع به نفاق. اما کسی که داشت نماز میخوند هی ور میرفت به خودش، حضرت فرمود اگر قلبش حضور داشت و خاشع بود، اعضا و جوارحش هم خاشع بود، توجه داشت، انقدر به خودش ور نمیرفت، انقدر حواسش به جای مختلف نبود. اینه که عرض میکنم که یکی از اصحاب امام سجاد به نام ابو حمزه سمالی، یه وقتی اشاره کردم اینجا به زندگیش، پدر سه تا شهیده، میگه یه وقتی آقا نماز میخوند رداش عباش افتاد از دوشش، من توجه کردم ببینم رداشو دوباره دوشش میاندازه تا نمازش تمام شد. عرض کردم آقا ردای شما در طول نماز از دوشتون افتاده بود، متوجه نشدید؟ فرمودن نه، من متوجه لباسم، متوجه بفرمایید ردا و عبایم نشدم، غرق بودم در گفتگو با کس دیگری. پس فعال نشاط داره، اما عبادت غیر فعال و منفعل کسله، بیحاله، و این کسالت خیلی برای عمل لطمه دارد. روایات فراوانی داریم که مواظب باشید تو عمل شما کسالت و بیحالی نیاد. این یک. دومین علامت عبادت فعال اینه، آدم فعال در عبادت خسته می شود، اما انسان منفعل خسته می شود. این آدم فعال حتی بدرقه هم میکنه، استقبال هم میکنه، اما منفعل نه بدرقه میکنه و نه استقبال. امام سجاد اول ماه رمضان استقبال میکرد، آخر ماه رمضان گریه میکرد. 6 روز هم نوشتن روزه میگرفتن خیلی از بزرگان و شخصیت های ما بعد ماه رمضان، مستحب به انسان 6 روز بعد ماه رمضان روزه رو ادامه بده. چرا؟ که بگی من خسته نشدم، خدای دارم دنبال ماه رمضان میام. یه وقت شما یه کسی میاد خانه خیلی خوشت نمیاد، میگه خداحافظ شما خوش آمدی، درم ببن پشت سرت وقتی میری، این معلومه خیلی تعبیلش نگرفت. یه وقت بلند میشی میای دم در، میای تو کوچه، میای تا پا ماشین، تا چشمات سوداره وای میسی دور شه، نگاش میکنی خوش آمد، این معلومه خیلی عزیزه که شما از خانه آمدی بیرون، تو کوچه آمدی، استقبالش بدرقش کردی. میگن میخواد بیاد، هی درو باز میکنی، هی نگاه میکنی، هی خونه رو آماد. استقبال و بدرقه یک نشانه عبادت فعال است. به عبارت دیگر آدم فعال به دنبال عبادته، عبادت به دنبالش نیست. برادران عزیز، جوانای گرامی، نوجوانا، بعضی اوقات تو خانواده هم میگن پدر و مادر ما با نماز بچه‌مون چه کنیم؟ منفعله، یعنی باید دنبال این بدو به نماز، بابا پاشو بخون. اما آدم فعال هی نگاه میکنه با آسمان امیرالمومنین کی وقت اذان میشه. منفعل هی نگاه میکنه کی نماز قضا میشه، غروب بشه. منفعل غروب رو مینگرد و فعال تو آغاز رو مینگرد، ظهر شرعی رو هی گوش میده کی اذان میگن. این هی نگاهش به ساعت اینه، آخرین لحظه که نماز صبح قضا میشه کیه؟ 5 دقیقه 10 دقیقه به اون وقت بلنش نماز بخونه. این فرق منفعل و فعال است. عبادت فعال بدرقه میکنه، دنبال میکنه، استقبال میکنه، به دنبال عبادته. اما منفعل عبادت به دنبالشه، هی پشت هم اندازی، هی فرصت سوزی، هی در واقع. اما فعال فرصت یاب، منفعل فرصت سوزه. این نکته بسیار ظریفیست و هرگز تو زندگیش احساس خستگی نداره. اینم یه علامته. علامت سوم، امیدوارم ما جز به این عبادتهای فعال باشیم، اینایی که میگم تو زندگی ما نباشد اون عکسش. عبادت فعال، آدمی که عبادتش فعاله دنبال ثواب حد اکثریست، اما منفعل دنبال ثواب حد اقلیست. فرقش اینه، فعال میگه نماز کجا ثوابش بیشتره؟ میگن تو مسجد. مسجد کدوم مسجد؟ جمعیتش بیشتره. کجای مسجد؟ صف اول. کدوم قسمت درک؟ درک نماز از اول وقت. با چی؟ با اذان و اقامه، با تسبیحات. این همه رو دور میزنه. ببینیم اون حد اکثریش، حد اکثری است. اما منفعل دنبال حد اقلیست. تو خونه آخر وقت چسبا شکسته 4 رکعت نماز بخونه، این میشه نماز حد اقلی. ولذا انسان این جمله رو دقت بفرمایید، انسان فعال عبادت فعالانه دنبال ثواب حد اکثری است. چی ثواب نماز رو زیاد میکنه؟ لباس سفید، عبایی هم دوش بیاندازی، مثلا فرض کن جات هم اینطور باشه، قبلش اذان اقامه بگی، یه استغفار هم بکنی، تسلیت زهرا سلام الله علیها هم بگی، زود از جات پانشی، دعا هم بگی، همه این جوایز فعاله، این خسته نمیشه. اما منفعل دنبال ثواب حد اقلیست. حالا از بخوانیم تمام بشه این نماز. یه آقاییست به نام علی حسن ابن صالح، از اصحاب امام باقر علیه السلام است. دو تا داداشن، علی ابن صالح، حسن ابن صالح. اینها حسن ابن صالح میگه من مادم خانه پیش برادرم و مادرم گفتم بیاید یه کاری کنیم خونه ما شب تا به صبح توش عبادت باشه، همه خواب نباشن، دعا و بفرمایید ثنا تو این خونه خاموش بشه، یه کاری کنیم بیدار باشه این خانه از در عبادت. چه کار کنیم؟ گفت بیاید شب رو تقسیم میکنیم 3 قسمت، 3 تا 1/3. 1/3 اولشو من بیدار میمانم، قرآن میخونم، دعا میخونم، نماز میخونم. 1/3 دومشو برادرم علی ابن صالح، 1/3 آخرم مادر. تقسیم کردن در طول عمرشون شب رو به 3 قسمت. 1 قسمتی رو این برادر میستاد به نماز و قرآن، 1/3 اولشه. 1/3 نیمه شب رو برادر دیگر، 1/3 آخر شب رو مادر. که راوی این حدیث میگه، مرحوم شیخ در رجالش دارد در شرح حال حسن ابن صالح، میگه اتفاقا علی ابن صالح که از دنیا رفت 2 قسمتش کردن، با مادر 2 قسمت. مادر که از دنیا رفت خود این تقبل کرد تا آخر عمر همه این حرکت رو انجام بده. این دنبال ثواب حد اکثری است، نه حد اقلی. این دنبال این است که یه جوری این پرونده گسترش پیدا کنه، میدانی بشه، نه به اون در واقع مثل محصلی که حالا هم نمره 20 میاره، هم تحقیق مینویسه، هم تو المپیاد شرکت میکنه، هم تو مسابقات، هم تو قرآن میگرده دنبال این که چی باعث امتیاز تو این مدرسه. این فعاله. اما منفعل میگه چند حد اقل قبولیه؟ میگن 12. میگه همین بسه، من قبول بشم 13، هر چیز حد اقله. چی باعث میشه ما از این کلاس بریم بالاتر؟ این است که عرض میکنم سومین علامت عبادت فعال این است که عابد فعال، عبادت فعال دنبال ثواب حد اکثری است. آمده پیش پیغمبر یا رسول الله چیکار کنم با شما در بهشت محشور بشم؟ فرمود سجده های نماز رو طولانی کن. یا رسول الله میشه برا من بگید رمز این سجده ها چیه؟ آدم فعال اینطور حتی میخواد فلسفه عمل رو هم سر در بیاره. روایت دارد حالا از پیغمبر یا از معصوم دیگر رمز این سجده چیه؟ چرا میریم سجده؟ پا میشیم دوباره میریم پا میشیم. فرمود رمزش اینه وقتی مرتبه اول میری منها خلقناکم، یعنی از این خاک آفریده شد، نطفه اولیه بشر حضرت آدم جد همه انسان‌های موجود از خاک آفریده شد، منها خلقنا. وقتی پا میشیم به این معناست که از این خاک شما رو ما به اصطلاح اعاده کردیم، آفریدیم، انسان شدید، به این عالم اومدید، بشر شدید، حالت عقل و شعور و درک به شما داد. وقتی دوباره میرید به سخت سجده یعنی نعیدکم، ما شما رو بر میگردونیم از این خاک، معاد هست، قیامت هست. پس سجده میروی آفرینش اولیه، از سجده سر بر میاری انسان شدن، خاک تبدیل شد به یک انسان با شعور، دوباره میروی یعنی به این خاک بر میگردی، دوباره قبر، قیام، به اصطلاح برزخ، دوباره سر بر میداری یعنی از برزخ هم میای قیامت. چهار مرحله آغاز آفرینش، انسان شدن، مردن و دوباره به قیامت اومدن توی سجده است.
اینک برنامه قند پارسی آماده است، بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همراهان نیک روزگار. روز و روزگار بر شما خوش و لحظه هاتون دمادم پر ز شادی باد. عزیزان، در پیشگاه شما این، اما پیش از آغاز حکایت ها شعری زیبا بشنوید از بانوی شعر ایران پروین اعتصامی. نهاد کودک خردی به سر ز گل تاجی، به خنده گفت شهان را چنین کلاهی نیست. چو سرخ جامه من هیچ طفل جامه نداشت، بسی مقایسه کردیم و اشتباهی نیست. بر او گذشت حکیمی و گفت که فرزند، مبرهن است که مثل تو پادشاهی نیست. هنوز روح تو زالایش بدن پاک است، هنوز قلب تو را نیت تباهی نیست. تو را بس است همین برتری که بر در تو بساط ظلمی و فریاد داد خواهی نیست. گویند هنگامی جوها از خانه بیرون رفت، کسی را در برابر خانهشان کشته دید. مرد را به خانه آورد و در گوشه ای از حیات خانهشان پنهانی چال کرد و بیرون رفت. از طرفی پدر جوها که فرزندش را می شناخت و می دانست که او ممکن است با سخنان بیجا کار دستشان بدهد، بیدرنگ جنازه را از خاک بیرون آورده و در جایی بیرون از خانه به خاک سپرد و به جای آن بزی کشته خرید و چال کرد. از آن سو جوها در میان راه وارثان مرد را دید که در جستجوی کشته خود بودند. به جوها رسیدند. از او پرسیدند که چون این کشته ای را ندیدی؟ گفت
چرا اکنون در ته چاه در خانه ما افتادی؟
سپس آنها را به خانه آورد. ایشان جوها را در بن چاه فرستادند که نعش را از چاه بیرون آورد. جوها چون نیک نظر کرد دید آن کشته شاخ دارد. در شگفت شد و با خود گفت
پناه بر خدا، هنوز ساعتی نگذشته که از تعجب مرگ خود شاخ در آوردی. بیگمان ساعتی دیگر دوم هم در می آورد.
آنگاه شگفت زده به بازماندگان مرده نگاهی کرد و از ایشان پرسید
بگویید بگنم کشته شما شاخ داشت یا نه؟
ایشان که این سخن را شنیدند دانستند که نادان است و پی کار خود رفتند. گویند روزی مردی را دیدند که می لنگید. پرسیدند چه شده است؟ گفت
درست نمی دانم ولی گمان می کنم دیروز یک خاری به پایم رفته است.
گویند جوها هر وقت می خوابید پیراهنش را بالا می کشید و کمرش را عریان بر زمین می گذارد. در این مورد از او سوال کردند. گفت
پوست کمر با دوامتر از پیراهن است و باقی می ماند. پس چرا کاری کنم که پیراهنم پاره شود؟
بله، این حکایت یادآور مثلی است که گفتم کفش‌هایت را کنار بگذار و از پاهایت استفاده کن. گویند روزی پدری به پسرش گفت این کوزه را قیراندود کن. پسرک سر به هوا به جای درون بیرون کوزه را قیراندود کرد. پدرش گفت
آخر پسر سبک مغز، هیچ دیده ای که کسی کوزه را از بیرون قیراندود کنه؟
پسر گفت
پدر اگر نمیپسندی کوزه را پشت رو کن تا از داخل قیراندود باشد.
گویند جوها روزی ابو مسلم خراسانی را ملاقات کرد. پس از عرض ادب و ارادت گفت
به 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 جناب سردار، مدت ها در آرزوی دیدارت بودم، به گونه ای که برای دیدنت به نذر و نیاز رو آوردم. بله من نذر کرده بودم که هر وقت تو را دیدم 1000 درهم از تو بگیرم.
ابو مسلم لبخندی زد و گفت
پناه بر خدا، ما شنیده بودیم کسی که نذر میکند میبخشد نه اینکه بگیرد. البته نذر شخصی مثل جوها با دیگران باید فرق داشته باشد.
آنگاه دستور داد 1000 درهم به او دادند. گویند ظریفی زنی را دید که بر سر گور شوهرش گریه می کرد. پرسید
شوهرت چه کاره بود؟
گفت گورکن. ظریف گفت
عجب، این مرد آخر نمی دانست که هر که برای برادرش یا دیگر مردمان گودالی بکند به زودی خودش در آن می افتد.
و گویند در روزگاران گذشته مردی در محله‌ای به سبک مغزی نام‌آور شده بود. روزی او چند زردآلو در آستین داشت و به جمعی گذشت و به ایشان گفت:
اگر هر یک از شما گفتید که در آستین من چیست، زردآلویی که از همه بزرگتر است به او میدهم.
گفتن زردآلو است. گفت:
نامردا، بس هر کس به شما خبر داده از پس فطرت است.
گویند روزی سه کارگر دو درهم مزد گرفتند. آنان ندانستند چگونه پول را بین خود تقسیم کنند. پس نزد ظریفی آمدند و گفتند: این دو درهم را بین ما تقسیم کن. ظریف گفت: دو نفر هر یک درهم بردارند و برای نفر سوم چیزی نیست. گفتند: چگونه کسی که در کار با ما شریک بوده است برای او مزدی نباشد؟ ظریف گفت:
یک نفر دیگر را به خودتان اضافه کنید و هر یک نیم درهم بردارید.
گفتند: چگونه کسی که در وقت کار با ما نبوده است به او مزد بدهیم؟ ظریف گفت:
ای بابا، چقدر سخت میگیرید.
پس گفت:
هر یک نیم درهم بردارید و نیم درهم باقی مانده را خرما بخرید و با هم بخورید.
گویند روزی از تر مردی سرکشی کرد و به راهی که او میخواست نرفت. دوستش او را دید و پرسید: به کجا میروی؟ گفت: هر جا که از تر بخواد دیگه. پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان خوبم، اینک مجله خبری شامگاهی رو تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. روز پنجم ایوان در قصر ملت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سران حکومت‌های کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل که و دوشنبه آمده بودند ملاقات نمود. در این دیدار مسائل همکاری کشورها در چارچوب اتحاد و روزنامه ریاست تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل بررسی گردید. امام علی رحمان درباره اولویت‌های ریاست تاجیکستان از جمله تدبیرهای اندیشیده کشور در سمت رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری و حل مسئله‌های مبرم اندیشه‌رانی نمودند. تأکید گردید که تاجیکستان در دایره اشتراک خود و به خصوص ریاست فعلی در اتحاد دولت‌های مستقل برای رشد منبعده همکاری بسیار جانبه همه کشورهای اشتراکدار آن کارهای سازنده می‌برد. رئیس جمهور کشور تأکید نمودند که تدبیرهای در این سمت اندیشیده ما پیش از همه بر اصول‌های دوستی، احترام و اعتماد همدیگری، همکاری برای جانب ها سودمند و به نظر گرفتن منفعت های همه طرف ها اساس یافته است. در ضمن رئیس جمهور آمادگی تاجیکستان را برای منبعد نیز گسترش دادن همکاری در تمام سمت های همکاری بهر تأمین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی اینچنین تحکیم ثبات و امنیت در سراسر اتحاد تأکید نمودند. راه‌های گسترش همکاری کشورهای عضو اتحاد در ساحه‌های گوناگون از جمله اقتصاد و تجارت، صنعت، انرژتیکا، جلب سرمایه، اینوواسیون و رقم کنونی از موضوعات بود که امام علی رحمان برای حل آنها یک قطار پیشنهادها به میان گذاشتند. همزمان رئیس جمهور ضمن صحبت و مسئله‌های همکاری در ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ و علم و تکنیک توجه ظاهر نمودند. گفته شد که قبول نقشه چاره‌بینی ها آید به تطبیق مرحله دوم استراتژی رشد اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل برای دوره تا سال 2030 مسئله مهم ریاست تاجیکستان در دایره اتحاد می باشد. درباره رشد همگرایی کشورها آید به مسئله های حفظ محیط زیست، جانبداری تشبث های یکدیگر، بهر حل مشکلات گلوبالی و نتیجه های نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخ ها اندیشه‌رانی صورت گرفت. همچنین گسترش همکاری در ساحه امنیت و مبارزه با تهدید و خطرهای معاصر ضرور شمرده شد. در پایان صحبت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با کار جلسه شورای سران حکومت‌های کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برار و کامیابی آرزو نمودند. در رابطه با جلسه شورای کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه، بختاور شریفی، کارشناس تاجیک، میگوید
جلسه شورای رهبرانی حکومت‌های اتحاد کشورهای مشترک المنافع در روز پنجم ژوئن در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. دولت تاجیکستان در سال 2025 رهبری این سازمان را بر دوش دارد و همینطور جلسه رهبرانی حکومت‌های این سازمان تحت ریاست قاهری رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان برگزار گردید. همان گونه که پیشتر هم گفته شده بود، نخست وزیران نمایندگان ارشد کشورهای مختلف در این جلسه حضور داشتند، به ویژه کشورهای آذربایجان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان و خود کشوری تاجیکستان مقام های ارشدشان اینجا حضور داشتند در جلسه رهبران سازمان اتحاد کشورهای مشترک المنافع. و در این جلسه مسائل مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و مهمترین موضوع که پیشتر هم رسانه‌ها گزارش داده بودند و ویژه خبرگزاری خبر هم پیشتر گزارش داده بود و در خود همین جلسه هم برگزار شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، موضوع همکاری های منطقه‌ای بین اعضای این سازمان قلمداد کردید. پس از برگزاری این جلسه، سرگی لبدوف دبیر کل اتحاد کشورهای مشترک حول منافع در کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با برگزاری این جلسه اظهار نظر کرد و او گفت که برگزاری جلسه سازنده بود و آن در سطح بالای برگزار گردید. به گفته او کشورها، یعنی همین کشورهای اعضای این سازمان، همکاری های گسترده را راه اندازی نمودند و اکثری اقدامات هم انجام شده است و به گفته رهبر این اتحاد در آینده هم برخی همکاری های دیگر قرار است صورت بگیرند، به ویژه یک توافق بین طرف ها، بین کشورها به امضا رسید در رابطه با برگزاری مجمعی داوطلبان اتحاد کشورهای مشترک منافع در کشور قزاقستان و به ریاست دولت قزاقستان که میزبان این همایش خواهد بود. و همچنین گفته شد که تبادل تجربه، توسعه حرکت داوطلبان و تحکیم همکاری بین المللی یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش قلمداد گردید. و همچنین قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان هم در رابطه با برگزاری این نشست، برگزاری این جلسه اتحاد کشورهای مشترک المنافع نظرات خود را بیان داشت. او هم موجودیت این سازمان را یکی از عامل کلیدی برای توسعه همکاری های منطقه‌ای خواند و همچنین از مسئولان این سازمان اظهار سپاس کرد و به گفته نخست وزیر تاجیکستان، کشور تاجیکستان یکی از کشورهای مبتکر در این زمینه بوده است و این کشور بارها میزبان همایش ها، جلسات و برخی مجامع دیگری سازمان اتحاد کشورهای مشترک المنافع در طول سالهای اخیر بوده. همچنین در این راستا باز نخست وزیران برخی کشورها از جمله میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشتند و در ملاقات هم مسائل مختلف، مسائل همکاری های دو جانبه و مشارکت راهبردی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و اظهار امیدواری شد که در آینده هم جوانی بتوانند و همکاری های بیشتر دست یابند. اتحاد کشورهای مشترک المنافع یک سازمان سیاسی است که بیشتر به خاطر همکاری های منطقه‌ای تأسیس شده و تأسیس آن به سال 1991 میلادی، درست بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برمیگردد و این سازمان یک تشکل سیاسی تحت نظر کرملین به شمار می رود. و تاجیکستان هم یکی از کشورهای فعالی است که در این سازمان عضو این سازمان بوده طول سالهای اخیر و از فعالان هم محسوب می شود. بارها رهبران سیاسی تاجیکستان و حتی خود شخصی رئیس جمهور در نشستهای این سازمان در کشورهای قزاقستان، روسیه، ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه حضور داشتند و همچنین در نشستهایی که در خود تاجیکستان هم برگزار شدند حضور داشتند. و گفته می شود این سازمان یکی از مهمترین وسیله برای تقویت همکاری های منطقه‌ای بین کشورهای اعضای آن گفته می شود.
در جلسه شورای سران حکومت‌های دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل یک قطار حجت‌های مهم از جمله در ساحه ماشین‌سازی وزنین به امضا رسیدند. سازشنامه‌هایی که در نتیجه جلسه شورای سران حکومت‌های دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل که در دوشنبه برگزار گردید و عمل سازی هدف‌های عمومی کشورهای اتحاد تکان جدی می‌بخشند. در این باره سروزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده در نشست خبری ابراز نظر کرده است. باید گفت که کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل سازشنامه همکاری در رشد ساحه‌های ماشین‌سازی وزنین را که از جانب تاجیکستان تهیه شده است امضا کردند. این سند با تیار کردن کادرهای بلند اختصاص، نوسازی تکنولوژی‌ها و ساختن زنجیره‌های استحصالی روانه شده است. اینچنین کنسپسیه رشد همکاری در صنعت سبک و نقشه چاربینی ها آید به تطبیق آن قبول کرده شد. این سند رشد کارپراسه را در کارکردی اشیای خام حیوانات و نباتات، همکاری با ساحه های کیمیا و نفت، همکاری با ساحه های هجم‌آور اقتصادیات در نظر دارد. سازشنامه در ساحه تشکیل حرکت هوایی و بلند برداشتن بی‌خطر پروازهای هوانوردی شهروندی و سمرانکی اقتصادی استفاده فضای هوایی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل روانه کرده شده است. کنسپسیه همکاری در ساحه حفظ سلامتی اهالی، مبادله تجربه، برنامه‌های مشترک علمی و تحکیم نظارت بهداشتی را در فضای اتحاد دولت‌های مستقل پیش بینی می‌کند. با گفته قاهر رسول‌زاده، جلسه در فضای سازنده و تجارت برگزار شد که توجه متقابل دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل بر رشد همکاری متقابلاً سودمند بسیار جانبه در دایره اتحاد را تصدیق کرد. نمایندگان مقامات گمرک تاجیکستان تحت راهبری خورشید کریمزاده، سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در جلسه 80 شورای راهبران خدمات گمرک دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل و جلسه کارشناسان جهت آماده نمودن موادها برای شورای راهبران برگزار گردید اشتراک نمود. در این باره خدمات گمرک تاجیکستان اطلاع داده است که در جلسه مسئله های مهم مربوط به ساحه گمرک از جمله تشکل مکانیزم بقیدگیری و معین سازی اشتراکچیان فعالیت اقتصادی خارجی با در نظر داشت تجربه بین المللی، مبادله تجربه دایر به معین کنی واسطه های نقلیات گبریدی، ترتیب انجام دادن عملیات گمرکی نسبت به دستگاه‌های برق‌دهی اتومبیل‌های برقی، اینچنین لایحه سازشنامه درباره مرکز سنجش و تحقیقات مقصدهای گمرکی مقامات گمرک کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل محاکمه شدند. اشتراکچیان و مسئله تطبیق نظام یگانه الکترونی مبادله معلومات توجه خاص ظاهر نموده، آید به تحکیم صفت و ثمرانکی خدمت رسانی گمرکی و ساده‌گردانی روندهای مربوط به آن اندیشیدن تدبیرهای مشترک را معین کردند. همزمان مسئله های مربوط و تطبیق تکنولوژی های نو، گسترش همکاری دو جانبه و تحکیم امنیت گمرکی مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراک فعال نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان در چنین همایش‌های منطقه‌ای بازگوی همکاری سازنده کشور با دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در سمت رشد انفراساختار گمرکی و تقویت رابطه‌های اقتصادی بین‌المللی می‌باشد. نتیجه‌های جلسه برای تحکیم همکاری منطقه‌ای و تطبیق استانداردهای بین‌المللی در فعالیت گمرکی اهمیت ویژه‌ای دارد. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتان.
یاران جان، حکایت‌های ادبی پایان بخش برنامه امشب ماست. همراهی بفرمایید و بشنوید.
تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همدلان برنامه حکایت‌های ادبی، من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی با حکایتی دیگر در خدمت شما خوبان هستیم. گفتند وزیران پدر را به چه گناهی به بند انداخته ای؟ پاسخ داد گناهی خاص ندیدم، اما متوجه شدم که ترس و احترام من در دل آنها بسیار زیاد است و به من کاملا اعتماد ندارند. از این ترسیدم که به خاطر حفظ خودشان قصد آسیب زدن به من را داشته باشند. به همین خاطر به گفته حکیمان عمل کردم. از آن که از تو ترسد به ترسی حکیم، وگر با چنو صد برایی به جنگ. از آن مار بر پای رایی زند که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. نبینی که چون گربه عاجز شود برآرد به چنگال چشم پلنگ؟ یاران، همراهان، دوستداران برنامه حکایت‌های ادبی، تا درودی دیگر.